بله.
عرض به خدمت شما که نکته‌ای که لازم من اشاره کنم، ببینید اگر برگردیم به شعار سال قبل، در سال قبل شعار ما بود رشد تولید، در سال جاری شعار هست جهش تولید. به اعتقاد ما فرق این دوتا در این است که رشد یک عدد کمی است، در حالی که جهش بایستی موانع سر راه تولید رو در ابعاد مختلف برداره که برسیم به اون عدد کمیه. خب دوست گرامی، معاون محترم تولیدات
گیاهی
اداره سازمان استان تهران، اعداد ارقامی رو اشاره داشتند، اما با توجه به اینکه اساساً تولید در بخش کشاورزی توسط مردمه، به اعتقاد ما وزارت جهاد کشاورزی بایستی موانع سر راه جهش تولید رو برداره. این موانع سر راه تولید خب از در واقع کمک به افزایش بهره‌وری و حفظ منابع پایه ما آب و خاک گرفته تا تأمین منابع مالی، چه از بازار پولی، چه از بازار سرمایه و چه از در واقع سرمایه های خرد و کلان مردم که زمینه حضور رو به وجود بیاره. ایجاد امنیت غذایی و ایجاد امنیت اقتصادی و امنیت شغلی یکی از کارهایی است که بایستی دولت ما و طبیعتاً سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بایستی فراهم کنه. بله، امکان گسترش گلخانه در تهران، در استان تهران وجود داره.
بله،
و یکی از جاهایی است که در واقع سرمایه‌های خرد میتونن جمع بشن و یک کار ماندگار رو انجام بدن، با توجه به اینکه ما در منابع پایه یعنی آب و خاکمون دچار مشکل هستیم و نباید خیلی فشار به منابع پایمون بیاریم. خب خوب است که دوستان ما در وزارت جهاد به این نکات هم اشاره بکنن که آقا چه میخوایم بکنیم که موانع سر راه تولید رو برداریم و زمینه حضور مردم رو در بخش کشاورزی در واقع ایجاد بکنیم. تولید رو ما داره انجام میدیم، مردم داره انجام میدن. 130 میلیون تن محصول کشاورزی در سال گذشته، حدود 130 میلیون تن محصول کشاورزی خب مردم تولید کردند. بنده، آقای دکتر و بقیه کسایی که در واقع بیل دست اون نیست و پشت میز نشستیم، موظف هستیم که موانع رو سر راه برداریم و به اعتقاد ما جهش تولید با رشد تولید این تفاوت رو داره. این تفاوت نگاه هست که ما بایستی الان ببینیم موانع کجاست، موانع حضور مردم رو برطرف بکنیم و وقتی که این انجام شد دیگه خود به خود این اتفاق رشد هم به دنبالش طبیعتاً خواهد بود. البته خب ما منابع پایمون محدوده، نمیتوانیم خیلی به اینا فشار بیاریم. یکی از کارهای دیگه‌ای که بایستی دوستان ما در بخش دولت و حاکمیت انجام بدهند در واقع نشر هرچه بیشتر دانش در بخش کشاورزی است. این وظیفه تولید کننده نیست. معمولا همه جای دنیا تحقیقات و آموزش رو دولت‌ها انجام می‌دهند که در نهایت میرسن به عدد افزایش تولید، میرسن به عدد امنیت غذایی پایدار اون کشور، میرسن به توسعه صادرات پایدار در اون کشور، که این کاراست که به اعتقاد ما وظیفه دولته که دوستان ما در وزارت جهاد علاوه بر این که آمار میدهند که چه بایست چقدر از کجا به کجا میخواهیم برسیم، بایستی بگن که خیلی خوب مردم عزیز، ما میخواهیم از اینجا به اینجا برسیم، این موانع رو برای شما برطرف میکنیم.
درسته. بسیار عالی. حالا شما اشاره کردید که شاید فقط 1% بخش تولید در عرصه کشاورزی در اختیار دولته. ما سعی کردیم که تماسمون رو باز با بدنه بخش خصوصی داشته باشیم و ادامه بدیم. می‌خوام گفتگو کنیم آقای دکتر نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام قربان، خدا قوت، ممنون از برنامه‌تون.
متشکرم از شما. فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی، چه می‌کنه این فدراسیون و چه برنامه‌هایی داره برای اینکه ما بتونیم جهش تولید رو در این عرصه شاهد باشیم؟
والا ما ما بنا داریم که به اصطلاح زحمات دولت کم بکنیم بس. که موانع ایجاد نکنن. همینجور که آقای دکتر گفتن موانع شناسایی شده جناب دکتر. موانع رو خود ستاد تحصیل و رفع موانع تولید و هیئت مقررات زدایی خیلی بهتر از بخش خصوصی هم میدونه. و ما امسال جناب نورکاری حرکتی رو کردیم با توجه به شعار سال، اومدیم گفتیم خب تحلیل کردیم که سالها حدود 13-14 ساله که مدام بحث اقتصادی و تولید هست
بحجی.
که خب این 13-14 سال مرتب خود دولت بود که باید اقداماتی رو انجام میدهد که امسال با این شعار سال خوشبختانه با مشارکت مردم شد. یعنی اینکه دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیره به اون هدفی که اقتصاد داره یا کشور داره برسه. نتیجه این که دولت ها تو این چند سال واقعا نتونستن برای رشد تولید یا جهش تولید اقدامات مؤثری داشته باشن. حالا ما بعد از اصطلاح پیام آقا معظم رهبری در خصوص شعار سال اومدیم به عنوان بخش خصوصی اولین کارگروه ادغامی دولت و صنایع غذایی رو به اصطلاح محوریت فدراسیون تشکیل دادیم. اتفاقا 14-15 نفر از معاونین و وزرا و جناح حاکمیتی رو دعوت کردیم. گفتیم آقا این شعار امسال بیاییم واقعا اینو اجرایی بکنیم. سالها در اختیار شما بود و در هر صورت حالا اقداماتی هم اگر شده اقدامات بسیار بسیار مؤثری نبوده و بخش خصوصی و تولید کنندگان و تشکلها به راستی بهتر میدونن که کجای کار ضعف داره کجای کار ضعف نداره. شخصی که به عنوان یک فرد ایرانی 44 سال 45 سال 50 سال 30 سال در بخش تولید کار کرده مستقیم مسئولی یه سال دو سال 10 سال در جاهای مختلف به اصطلاح مدیریت کرده 100% تولید کننده ها یا تشکل یا مردم بهتر میتونن به اصطلاح هدف گذاری بکنن و موانع رو پیدا بکنن. خوشبختانه این کارگروه تشکیل شد به وسیله به اصطلاح بخش خصوصی. شاید هم بهتون به جهت بگم اولین کارگروه صنایع غذایی با محوریت بخش خصوصی و دولت هست که انشالله امیدواریم حالا دوستان دولتی هم ما قول دادن که این کارگروه رو تقویت بکنم جلسات مکرر داشته باشیم و این امسال حداقل در بخش مثلا مشارکت مردمی بتونن دوستان دولتی فضا رو برای بخش خصوصی باز بکنن و قبول بکنن این واقعیت رو که 100% بخش خصوصی بهتر میتواند کارا رو پیش ببره.
بله اگر این اتفاق بیفته که خیلی خوبه. حالا لااقل همین رو شما بتونید در همین گروه ادغامی به نوعی به دولت مردان بفهمونید که بهتر اونها در همون سیاست‌های کلان باشن و حمایت‌ها رو مشوق‌ها رو داشته باشن و کار رو بسپرن دست بخش خصوصی خیلی بهتره. حالا تو همین عرصه خیلی کوتاه میخوام شما بگید بخش مشارکت مردم کجا دیده شده که چون ما داریم تمام اونچه که در حوزه شعار سال هست رو بررسی می‌کنیم شما در این کارگروه ادغامی یا در همون فدراسیون در بخش تشکل های صنایع غذایی کجا نقش مردم رو دیدید؟
مشارکت مردمی یعنی تولید کننده از بخش مردم
بس.
تشکل از بخش مردم هستن کلی دستن در کار بخش خصوصی یا مردم باید کمک بکنن. من هم بارها تو مصاحبه ها و جلسات بسیار بعد از عید مکررن گفتم به دوستان حتی به بخش خصوصی در جلسات خودمانی گفتم آقا الان بهترین فرصت بهترین فضا برای بخش خصوصی باز شده. این بار ما باید بریم دولتی‌ها رو وادار بکنیم آقا این کارتون جرأتاً درست نیست، این کارتون تشویق داره، این کارتون رو باید هدایت بکنیم، این کارتون رو باید تقویت بکنیم. در واقع به نظر من این شعار واقعا یه شعار بسیار هوشمندانه بوده و از کلیه تشکل ها از کلیه به اصطلاح انجی ها من خواهش میکنم حضور پیدا بکنن. دولت ها هیچ وقت در این چند ساله نه در کشور ما در هیچ کشوری دولت ها ذاتا اساسا دوست ندارن بخش خصوصی رو بازی بگیرن.
بله.
حالا من این وظیفه این بخش خصوصی هستش که بیان مطالبه گری بکنن. مطالبه رو من جناب نقره‌کار همیشه گفتم مطالبه گری توی پیشدستی و سینی تعارف نمیشه، مطالبه گری رو باید ضبط و گرفت.
بله، و همین اتفاقا میخوام همین صحبت های شما به عنوان به هر حال دبیر یک سری تشکل ها که کنار هم قرار میگیرن در عرصه کشاورزی، همچنین جناب دکتر قاسمی که اونجا هم در اتاق تعاون دارن مدیریت میکنن فعالان عرصه کشاورزی رو بگیم که اتفاقا شماها میتونید در جذب مشارکت های مردمی همراه ما باشید. ولی من فقط یه نکتم بگم خدمت شنوندگان عزیز، وقتی صحبت میکنیم ما از بحث جهاد کشاورزی، خب بخش های مختلفی وجود داره. الان ما تو این برنامه داریم یک نگاه کلان و کلی رو پیاده سازی میکنیم، برنامه‌ریزی هایی که در این عرصه وجود داره، وگرنه موضوعات مختلف که اتفاقا توسط آقای دکتر امیرآبادی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم به تفصیل بیان شد، مثل موضوعات باغی بود، زراعی و دامداری بود، شیلات و مرغداری بود و به هر حال خیلی از این موضوعات گفته شد. حتی تو بحث نگهداشت صنایع لوجستیک هم ما میتونیم بهش فکر بکنیم، حتی زیرساختی تر به بخش فناوری، به بخش تحقیق و توسعه و بسیاری از این موارد اشاره خواهیم کرد حتما در روزهای آتی. ولی الان با حضور شما عزیزان داریم یک نگاه استراتژیک و کلی رو روی این مقوله یعنی جهاد کشاورزی جلو میبریم، این که چگونه شما در تشکل‌ها و در صنوف و در اتاق‌ها میتونید به هر حال این فضا رو ایجاد بکنید که این جهش تولید شکل بگیره. آقای قاسمی، نکته‌ای که اینجا هست اینه که انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلفی وجود دارن در حوزه‌های مختلف، حالا خاص بحث ما کشاورزی، چگونه این انجمن‌ها میتونن با هم دیگه همکاری کنن؟ بحثمون رو بردیم جلو، هم از زبان شما شنیدیم، هم آقای دکتر نقاشی که بالاخره با دولت و تعاملاتی کرد و فرایند رو جلو بود، اما همین NGO ها، همین گروه ها، همین تشکل ها، فدراسیون ها، اتاق ها چگونه میتونن با هم همفکری و هم راستا بشن؟
بله، همونجور که در اول عرضم عرض کردم، ما ساختارمون در بخش تعاونی ساختار هرمی است. در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاونی ایران ما 25 تشکل ملی داریم در حوزه های مختلف: زراعی، باغی، دامی، شیلاتی، صنایع، دانش بنیان ها، که اینا کنار هم جمع شدیم و این کمیسیون کشاورزی رو ما داریم. تقریبا مشابه همین ساختار رو هم در اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران داریم.
بله،
اونا هم یک کمیسیون کشاورزی دارن که متشکل بیشتر دوستان ما در بخش اتاق بازرگانی بیشتر در حوزه صنعت و تجارت فعال هستند و بیشتر همکارای من در اتاق تعاون بیشتر در زمینه تولید محصولات کشاورزی حضور دارند.
بله.
خب نقشی که ما داریم این است که همجور که عرض کردم موانع و مشکلات و چالش های و نیاز های جمعی بخش رو ببینیم. ممکنه من در اتحادیه آبزیان مشکل خاصی رو با بحث شیلات داشته باشم، اما اون مربوط به خودمه. اما تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی یک بحث عمومی است. رفع موانع بازار، چه بازار داخلی و چه بازار بین‌المللی، یک بحث عمومی است. جلوگیری از بخشنامه‌های خلق و سایه باز یک بحث عمومی است. وظیفه ما در اتاق این است که این موانع رو شناسایی کنیم و برطرف کنیم. ضمن این که جاهایی هم هست که کارهای تخصصی رو هم میریم دنبالش، یعنی یه جایی سه اتحادیه ما نمیرسه، نمیتونه، زورش نمیرسه، حرفش رو نمیخونن یا به هر دلیلی، اونجا هم ما ورود پیدا میکنیم. الزام نیست که به درخواست اون اتحادیه وارد مسائل ریستر هم خواهیم شد اگر بخواند. اگر نخواند که وظیفه ما این است که بیشتر در حوزه اقتصادی کلان کشاورزی حضور داشته باشیم. من یه نکته رو عرض بکنم از اینکه چگونه مردم در بخش تعاون حضور دارند. همین ماها به خوبی میدونیم که اقتصاد ما و تولید ما بانک محوره.
بله.
این اگر بانک نباشد، اولا تولید یه خورده سرمایه گذاری و تولید دچار چالش. شهریور ماه سال گذشته به مناسبت هفته تعاون، چون 13 شهریور 1370 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس رسید و از همون موقع این روز و اون هفته تعاون در تقویم کشور نامگذاری شد. به مناسبت در واقع روز تعاون، افتتاح 888 طرح و تعاونی رو در حضور آقای دکتر مخبر معاون محترم اول رئیس جمهور داشتیم. این را از این جهت عرض میکنم که یک نکته داشتین، افتتاح 888 تر اونجا اشاره شد که 92% سرمایه مورد نیاز این طرح‌ها که افتتاح هم شده بود توسط مردم تهیه شده بود، یعنی کمتر از 8% منابع توسط بانک و سیستم بانکی کشور در واقع تأمین شده بود، در حالی که خب هممون میدونیم اقتصاد ما اقتصاد بانک محوره. خب این زمینه رو ما داریم،
بله
این تجربه رو داریم، یک کمی موانع رو برطرف کنی مردم پای کارند. من معتقد هستم به خصوص در شرایط فعلی مردم ما فارغ از هر نگاهی ایران رو دوست دارند،
قطعا همینه،
فارغ از هر نگاهی میخوان کشور پیشرفت کنه و میخوایم امنیت غذایی کشور رو داشته باشیم و داریم و این اقتدار رو در حوزه کشاورزی ما داشته باشیم و داریم. فقط شرطش این است که من دولت، من سیاست گذار یک مقداری شرط تسهیل کنیم، خیلی کار سخت و پیچیده‌ای هم نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگوییم که اگر قرار هست که در بازارهای صادراتی محصول ما صادر بشود دو تا مانع رو برطرف میکنیم.
حال بذارید همین رفع موانع رو از آقای دکتر نقاشی بپرسم که در همین کارگروه ادغامی یا همین فدراسیون تشکل صنایع غذایی کشاورزی به چه شکل بررسی و اجرا میشه برای اینکه ما بتونیم به اون جهش برسیم. آقای دکتر نقاشی،
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما، موانع رو عرض کردم، موانع رو دوستان دولتی یک سری از موانع رو به درستی از ما هم بخش خصوصی هم بهتر می‌دونن. من موانع تولید صنایع غذایی رو اشراف دارم.
همین حوزه میخوایم به عنوان جنبندی صحبت های شما هم بشنویم.
بله عرض میکنم دوستان به اصطلاح دولتی خودشون موانع رو میدونن. من در جلسه که کارگروهی هم تشکیل دادیم، جناب آقای دکتر سجان که به اصطلاح معاون وزیر اقتصاد و رئیس مقررزدایی هم تشکیل داشتن، گفتم آقا ستاد تحصیل و هیئت مقررزدایی موانع رو به خوبی میشناسن، بیاییم الان هم در صدد این هستیم، بیاییم اساسا ادارات بخشنامه هست صادر میکنن که ماده سی هم همین رو میدونه به صدد ذکر کرده و آقای سیام شدیدن گفتن اگر قانونی ماده سی رو رعایت نکرد به من بگین که من اصلا ملغا بکنم اون بخشنامه رو. اساسا ما دنبال این هستیم جناب نقره کار که بیاییم کاری بکنیم که چرا بیان بخشنامه ای صادر بکنن که مانع ایجاد بکنن گروه صدا تحصیل، هیئت مقررزدایی، اتاق تعاون بیشتر از اتاق بازرگانی که به قول فرمایش آقای قاسمی در هر صورت بازرگان و تاجر هستن، بیان اینا رو همه درگیر بکنیم، تشکلای مابقی درگیر بکنیم، اساسا باید کاری بکنیم که موانع کلا رفع بشه. موانع هم جناب قاسمی اشراف دارن، موانع کاملا شناسایی شده، چند جلسه هم آقای قاسمی در همین جلسات صورت تحصیل خدمتشون بودیم، مانع ایجاد کردن مثلا استاندارد که یک مانع غیر قانونی، باید تشکل ها، باید تولید کننده ها همه تمام انرژیشون رو صرف این بکنن که یک کارشناسی متخصص هم نبوده با سابقه بسیار کم اومده یک تحریر داده که مثلا این تحریر به نفع تولید نیست. من اساسا با بخشنامه های به قول جناب آقای دکتر قاسمی قلعه‌ساره بسیار مخالف هستم و ماده سی هم دولت رو مکلف کرده به اینه که اول باید با تشکل ها با بخش مردمی به صلاح در نظر بگیره، باشون مصاحبه بکنه، باشون جلسه داشته باشه، بعد بیاد اون قانون رو وضع بکنه که اکثر قوانین حتی در سال جاری هم چند قانون الان به صلاح یه قانون غذا دارو هم 3-4 روز پیش وضع کرده که این خارج از ماده سی هست. اینو ما باید ملزم بکنیم که قانون بهبود محیط کسب و کار که همین مشارکت مردمی هست باید اجرا بشه. ما موانع اساسا از بین میره، موانع رو خود دولت به وجود میاره متاسفانه. و وقتی میگیم دولت، دوستان فکر میکنن که مثلا ما حاکمیت میگیم، نه اصلا با حاکمیت نیست. دولت
نه، دولت بخش اجرایی
هست، یک معاونی هست، یک مدیر کلی هست. امروز سر کار هست، ممکنه 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه نباشه. و اینها اکثرا دارن به اصطلاح حاکمیت و دولت ضربه وارد.
بله، حالا همین هم هست واقعا، اون چه که باید در بدنه دولت رعایت بشه، انجام بشه تا این برها رشد تولید و جهش تولید شکل بگیره، واقعا باید مورد توجه قرار بگیره. ما هم سعی می‌کنیم در هر برنامه در خدمت مدیران دولتی در همون موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم باشیم و بپرسیم واقعا که چه می‌کنن برای اینکه تسهیل‌گری انجام بشه. ممنونم از شما دکتر نقاشی به خاطر همراهیتون. ان شاءالله باز بتونیم در خدمت شما باشیم در برنامه‌های دیگه و ان شاءالله شاهد رفع موانع، فرقی هم نداره چه بخواد دولتی باشه چه به هر نوع مانعی که در سر راه تولید کننده های ارزی صنایع غذایی کشور هست، انشالله انجام بشه. متشکرم از شما، موفق باشید انشالله. اما بحثمون رو ممنونم
از شما، خیلی ممنون از برنامه خوبتون، از مهمان عزیزتونم خدا
متشکرم از شما، متشکرم. اما بخش پایانی برنامه و صحبت های نهایی و جنبندی های دکتر قاسمی رو هم بشنویم.
اجازه بدید من صحبت هم رو باید در واقع یک اتفاق جنبندی بکنم. اگر خاطر جناب علی باشه و شنوندگان محترم برنامه هم قطعا خاطرشون هست، در نیمه اول سال گذشته یکی از چالش‌هایی که ما در بازار داشتیم بحث تأمین گوشت مرغ بود. یعنی چالش بود دیگه، از چند تا کشور رفتیم برای ذخایر واردات انجام دادیم و به هر حال کمبود رو احساس می‌کردیم.
یادمه، بله.
در نیمه دوم سال، خب با تدبیری که در کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد با حضور خود وزیر و حضور تشکل‌ها در واقع انجام شد، چند تا مانع رو برطرف کردند. شما مستحضرید که در اسفند ماه سال گذشته که هم مصادف بود با عید سعید نوروز و هم حلول ماه مبارک رمضان، فارغ از قیمت، من قیمت رو فعلا کاری ندارم، اما فراوانی گوشت مرغ رو داشتیم. هیچ جا نبود که بریم بگیم که آقا مرغ نیست،
بله،
یا کم هست. چرا؟ چون اطمینان شو، اطمینان کرد دولت به تولید کننده، تولید کننده هم با اطمینانی که دولت بهش کرده بود تو به دولت اعتماد کرد، تولید کردیم و ما سال شب عید گذشته رو 1403 رو تقریبا بدون تنش در بحث گوشت سفید، چه گوشت مرغ و چه گوشت ماهی، ما گذروندیم. ممکنه گفته بشه که خب قیمت نظام توزیع اون سر جای خودش، چالش های فراوانی رو ما در نظام توزیع داریم که فکر نمی کنم تو این برنامه جاش باشه بهش بپردازیم. هدف این است که اگه بخوام جمع‌بندی کنم، ببینید یک مثال خیلی ساده، اعتماد کردیم به تولید کننده رو آوردیم تو میدون، مشکل تولید اون حل شد. جوری بود که برای اولین بار در طی 20 سال گذشته ما به جای اینکه وارد کننده مرغ باشیم، اسفند سال گذشته ما حداقل 1000 تن مرغ هم صادر کردیم. یعنی نمیگیم صادر خواهیم کرد، صادر کردیم و الان بازار باز شده و باز هم در واقع موانع صادرات رو داره برطرف میکنیم که بتونیم این صادرات رو ادامه بدیم.
و همین موضوع و به نوعی همین موضوع میتونه الگویی برای سایر بخشا باشه.
دقیقاً، اعتماد بکنیم، حضور مردم رو پررنگ بکنیم، موانع رو جلو پاشون برداریم و این که بگیم آقای تشکل من به تو وظیفه میدم، مسئولیت میدم، ازت هم مسئولیت میخوام. یعنی اینجوری صدای من تشکل هم بسته. من الان خیلی از تشکلهای ما، مثلا از جمله خود ما، خیلی جاها اصطلاح خوبی نیست ولی من میگم میریم نق میزنیم به دولت، ولی وقتی کار رو بسپارن دست خودمون، از خودمون هم مسئولیت بخوان، دیگه هم مجبوریم کار بکنیم، هم دیگه نقم نمیزنیم.
این کاریه که معمولا حالا معلم‌ها یا اساتید تو کلاس‌ها به شاگردای خود اعتراض میکنن. اتفاقا خوبه ها، یعنی میگن تویی که مثلا نقد میکنی حتما راهکاری هم داری، حالا راهکارت هم بگو و برو خودت هم اجرا بکن. همم زینف میشن ها.
بله.
یعنی اگر این اتفاق بیفته، اتفاق
این است که مسئولیت رو بدیم به مردم، اعتماد بکنیم به مردم، اعتماد مردم رو نسبت به دولت و تصمیمات دولت جلب بکنیم. کار حل، خیلی کار سخت و پیچیده ای نیست.
بله، امیدواریم که اتفاقات خوب تو این زمینه بیفته و شاهد باشیم که موانعی که ممکنه باعث بشه تا جهش تولید به نوعی اون چه که لازم هست در کشور ما انجام بشه. حالا ما با تمام فعالان بخش خصوصی که صحبت میکنیم در همین برنامه، عمدتاً میگن که شاید دولته که نمیتونه پا به پای بخش خصوصی حرکت بکنه، چه بسا حالا سازوکارهایی که داره، بروکراسی های اداری، عدم شناخت شاید خیلی از فعالان حالا دولتی که بخش خصوصی رو شاید خیلی نمیشناسند، مجوزهای گوناگون، بسیاری از این موارد باعث میشه تا فضا برای تولید کننده صنعتگر و کارآفرین سخت بشه. چقدر خوبه که حالا ما همیشه این صحبت رو کردیم به عنوان یک راهکار از برنامه گفتاورد در کمیسیون کشاورزی. حالا الان بحث ما کشاورزیه، در کمیسیون فرهنگی، در کمیسیون های صنایع،
بعد
همه اینها، چقدر خوبه که یا خودشون تو این حوزه فعال بوده باشند، افراد به هر حال کسی از مجلس میاد خودش از دل جامعه است، یا لااقل مشاورانی داشته باشند که در بدنه بخش خصوصی فعالیت کرده تا بتونه اون همفکری و اون کمک فکری رو بده تا در تسریع قوانین، تا با همسو شدن بخش خصوصی، تا در ایجاد مقررات جدید، همه اینها همفکری بشه و درست متناسب و مناسب فعالیت هایی که بخش خصوصی داره این اتفاق بیفته. حالا این میتونه در بخش دولتی هم باشه، حالا مشاورانی که در کنار به هر حال کارمندان و مدیران دولتی هستن، یا همین NGO ها، همین اتاق هایی مثل شما، همین به هر حال فضاهای تشکیلاتی در بحث کسب و کار، همه میتونه کمک بکنه. نقطه نظر شما، آیا وجود داره همچین مشاورانی در حد یه دقیقه اگر بخوایم این صحبت کنیم؟
بله، عرض کردم مطابق قانون وجود داره و این اتفاق هم کم و بیش داره میفته. همین صحبت هایی که جناب علی داشتید که به درستی هم اشاره داشتید، این است که اینا باید منجر به اجرای مناسب و تولید مناسب و جهش تولید بشه
و در نهایت همون مشارکت مردم که داریم اینقدر ازش،
بدون مردم کار امکان پذیر نیست.
متشکرم از شما آقای دکتر ارسلان قاسمی، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، که با ما همراه بودن. همچنین دو مهمانی که به شکل تلفنی ما رو همراهی کردن، دکتر سید حامد امیرآبادی، معاون بهبود تولیدات گیاهی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، دکتر نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل صنایع غذایی کشاورزی. بحث ما امروز نگاه ویژه بود به شعار سال، جهش تولید و مشارکت مردم در بخش جهاد کشاورزی. اما یه پیامم بگم، پیامش هم جالبه، فکر کنم از طرف بانو باشه. گفتن که سلام، وقت شما بخیر. 913-76-18 قانون 20 سال سابقه با 42 سال سن برای بانوان برای بازنشستگی پابرجاست. میخوام اینو بگم، چقدر ایده خوبی بود. کسی که بازنشستم میشه همچنان میتونه در تولید مشارکت بکنه، همچنان میتونه در جهش تولید حضور داشته باشه. بازنشسته های ما با تجربه ترین افراد ما در صنعت و در اقتصاد هستن. یه برنامه حتما داریم که چگونه بازنشسته ها بتونن به شعار سال، یعنی جهش تولید، کمک بکنن با مشارکت خودشون. ممنون که ما رو همراهی کردید، با یک گفتاورد در خدمت شما بودیم. گفتاورد از گروه دانش و اقتصاد تقدیم شما شد. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، حوزه‌های اقتصادی و صنعتی اگر فعالیت میکنید و میخواهید که در اون رابطه برای شما صحبت بکنیم و مدیران و مهمانان و کارشناسان رو دعوت بکنیم، 3094 رو برای ما بفرستید به همین شماره و بگید برنامه گفتاورد و موضوع و صنعت مورد نظر خودتون هم بگید. سلامت و تندرست باشید، منتظر پیام های شما هستیم. پایدار و برقرار، ارادتمند شما. تا برنامه بعد، من کیوان نقره‌کار، خدا نگهدار.